ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سردبیر روزنامه جمهوریت در ترکیه به بیش از 5 سال زندان محکوم شد. هند بدهیش به ایران را از طریق بانک‌های اروپایی پرداخت می‌کند. رجب طیب اردوغان گفت ترکیه قوانین ضد تروریسمیش را در ازای لغو ویزا برای شهروندان ترکیه تغییر نخواهد داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. دادگاهی در استانبول روز جمعه جان دوندار سردبیر روزنامه جمهوریت را به 5 سال و 10 ماه زندان و اردمگل یک نویسنده این روزنامه را به 5 سال زندان محکوم کرد. انتشار ویدئویی که نشان می‌داد سازمان‌های امنیتی ترکیه به طور قاچاق اسلحه در اختیار شورشیان سوریه قرار می‌دادند، موجب بازداشت و محاکمه این دو روزنامه‌نگار سرشناس ترکیه شد. انتظار می‌رود آنان درخواست تجدید نظر کنند. ساعتی پیش از اعلام حکم دادگاه، جان دوندار در بیرون دادگاه هدف گلوله یک نفر مهاجم قرار گرفت اما آسیبی ندید. فرد مهاجم که به گفته CNN ترک مردی 40 ساله از اهالی سیواس است، بدون مقاومت بلافاصله دستگیر شد. ترکیه در رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز در میان 180 کشور از نظر آزادی مطبوعات در ردیف 161 جای دارد. وزیر نفت هند میگوید بدهی 6 میلیارد و 400 میلیون دلاری این کشور به ایران از طریق بانک‌های اروپایی پرداخت می‌شود. وزیر نفت هند به خبرگزاری رویترز گفت که بانک‌های مرکزی ایران و هند به تازگی برای پرداخت بدهی هند به ایران از طریق بانک‌های اروپایی به توافق رسیدند. این بدهی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران از زمان اعمال تحریم‌های بین‌المللی گسترده علیه تهران محسوب می‌شود. خبرگزاری رویترز از قول یک منبع در دولت هند گزارش داده که در جریان سفر ماه گذشته وزیر هند به تهران، دولت ایران پیشنهاد داده که پرداخت بدهی دهلی نو از طریق بانک مرکزی ایتالیا، آرک بانک ترکیه و هندلز بانک آلمان انجام شود. هند تا پیش از اعمال تحریم‌های بین‌المللی دومین خریدار نفت ایران بود. این کشور پس از توافق هسته‌ای اخیر و لغو بخشی از تحریم‌ها، واردات نفت از ایران را افزایش داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه گفت حاضر نیست در مقابل لغو روادید اتحادیه اروپا برای اتباع ترکیه قانون ضد تروریسم این کشور را تغییر دهد. محدود شدن تعریف تروریست در قوانین ترکیه یکی از شرایط اتحادیه اروپا به منظور لغو ویزا برای اتباع ترک است. به گفته این اتحادیه، تعریف وسیع تروریست در قوانین ترکیه وسیله‌ای شده برای سرکوب مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران و کردها. ترکیه پذیرش پناهجویان غیرقانونی را که در یونان به سر می‌برند مشروط کرده بود به لغو ویزای اتحادیه اروپا برای شهروندان ترک، اما یکی از معیارهای اتحادیه اروپا بدین منظور اصلاح قانون ضد تروریسم ترکیه است. مخالفان ترکیه با اصلاح قانون ضد تروریسم اکنون توافق این کشور با اتحادیه اروپا در مورد پناهجویان را در معرض خطر قرار داده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
برخی از امامان جمعه در خطبه نماز جمعه در تهران و چند شهر ایران با حمله به آمریکا خواستار مقابله با این کشور شدند. در این میان انتقاد از عملکرد فرهنگی دولت در دانشگاه ها نیز مورد انتقاد امام جمعه مشهد قرار گرفت. در ماه‌های اخیر انتقادهای اصولگرایان و هواداران رهبر جمهوری اسلامی از دولت حسن روحانی شدت گرفته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بهروز کارونی.
امام جمعه موقت تهران مقابله با آمریکا را یک وظیفه توصیف کرد و افزود به حکم اسلام به گفته او هیچگاه امکان سازش با آمریکا وجود نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، کاظم صدیقی که در خطبه‌های نماز جمعه تهران سخن می‌گفت، آمریکا را شیطان بزرگ توصیف کرد و گفت که امروز مقابله با آمریکا به توصیف وی مقابله با ظلم، تعدی، ترور، کودتا و فریب است. امام جمعه موقت تهران همچنین آمریکا را متهم کرد که به گفته ای او با قلدری 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در آن کشور را غارت کرده و به توصیف او روح برجام را زیر پا گذاشته است. دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت سال جاری حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور به خانواده‌های قربانیان آمریکایی چند عملیات تروریستی پرداخت شود. از جمله این عملیات میتوان به بمبگذاری‌های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی آمریکا و سربازان فرانسوی در بیروت پایتخت لبنان اشاره کرد که گفته می‌شود ردپای ایرانی در آن یافت شده است. تهران این موضوع را تکذیب می‌کند. در این حال در پی صدور حکم دیوان عالی آمریکا چند مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران آن را غیر قانونی و حتی دزدی توصیف کردند. از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد به این حکم اعتراض کرد. حسین علیزاده دیپلمات سابق ایران مقیم فنلاند سخنان امام جمعه موقت تهران و سخنان مشابه از سوی اصولگرایان را در مقابل سیاست خارجی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قلمداد می‌کند. آقای علیزاده بر این باور است که به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 نگرانی زیادی را در بین اصولگرایان تندرو به وجود آورده است. زیرا به گفته او آنها از این موضوع نگرانند که در صحنه سیاست ایران در موضع ضعف قرار بگیرند.
این تعابیر شیطان بزرگ یا تعابیر این چنین تندرو تقریبا می شود گفت که از دولت آقای روحانی نمیشنویم. از همینجا نتیجه گیری میکنم که نمازهای جمعه که میبایست یک موضع معتدل و یا یک موضع خونسایی نسبت به تحولات و احزاب و جناحبندی هایی در اون حاکمیت داشته باشه، اینک مشخصا بلندگوی همون اصولگرایان تندرویی است که حالا شاید هم در تحت عنوان دلواپسان میتوانیم بگنجونیمشون و چنین اظهاراتی از امامان جمعه تهران، مشهد، قم معمولاً بازتاب دهنده همون نگرانی هایی است که دلواپسان طی این سالها سعی کردن فشار بر دولت آقای روحانی بیاورن، مخصوصاً در ارتباط با ایالات متحده.
در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه از وضعیت حجاب در دانشگاه‌ها و آنچه تبدیل شدن آنها به مراکز فسق و فجور نامید انتقاد کرد. احمد علم الهدا گفت که پشت این قضیه به گفته ای او یک جریان ناهنجار و ضد دین است که بعضی دانشجوهای زمینه‌دار را عمله خودش می‌کند. او با تاکید بر اینکه مسئولان دانشگاه‌ها باید پشتوانه این حرکت را پیدا کنند گفت دانشجویان نباید عمله جریان‌های انحرافی بیرون دانشگاه شوند. پیشتر نیز برخی از امامان جمعه شهرها و چهره‌های اصولگرا در این مورد ابراز نگرانی کرده بودند. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس با اشاره به اینکه سخنان امام جمعه مشهد نکته تازه‌ای نداشته و پیشتر نیز مطرح شده است می‌افزاید
نهاد فقه و حوزه ها و در رأس اون خب فقیهان با هر نهاد دیگری که قادر باشه در جامعه در برابر اقتدار اونها و در برابر تسلط اونها بر جامعه ایجاد رقابت بکنه، اینها با اون مخالف هستن و خب عملا ما دیدیم این محدود دانشگاه نمیشه. سا هر نهادی که در متن جامعه و نهادهای مدنی و غیره خواستن به نوعی در فرهنگ سازی و در تاثیرگذاری با جامعه در رقابت قرار گرفتن با حوزه ها و یا مشخصا فقیهان، اونها بر علیه این شوریدند و سعی کردند که اون رو به تسلط خودشون در بیارن، اگه بتونن که اصلا کلا اون رو حذف بکنن، اگر نه بتونن با اون اهداف خودشون هماهنگ بکنن. دومین نکته ناتوانی فقیهان در برساختن جامعه مورد نظر خودشون هست. چون اینها ناتوان بودن از برساختن این جامعه مورد نظر خودشون، در ذهن بیمار خودشون به دنبال یک سری علل و در واقع علت ها هستن و فکر میکنن که مثلا نهادی مثل دانشگاه مانع اونها در به وجود آوردن این جامعه مورد نظرشون هست.
در ماه‌های اخیر دولت حسن روحانی از سوی مخالفان و منتقدینش به ترس از دشمن یعنی آمریکا و یا انفعال در مقابل آن متهم شده است. این انتقادها از دولت روحانی به ویژه پس از اجرای برجام از سوی ایران شدت گرفته است.
علاوه بر بازداشت ها، احضار و بازجویی روزنامه نگاران در ایران همچنان ادامه دارد.
ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است.
بیش از 350 معلم ایرانی خواستار آزادی معلمان زندانی شدند.
این فعالین صنفی به تهماتی که بهشون بستن با فعالیت های صنفی کردن اصلا همخوانی نداره.
من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید این ستاد در زمینه پیشگیری جدی‌تر شده. به گفته علی جزینی، یکی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، در سازمان آموزش و پرورش باید پوشش پیشگیرانه افزایش پیدا کند. آزادی اسدی در مورد چگونگی فعالیت این ستاد برای آموزش و اطلاع رسانی در زمینه پیشگیری از اعتیاد در مدرسه ها با سعید پیوندی، جامعه شناس در زمینه آموزش در پاریس گفتگو کرده که میشنوید.
پوشش پیشگیرانه در آموزش و پرورش در تجربه های کشورهای مختلف بیشتر به سیاست هایی گفته میشه که در اون آگاهی دانش آموزا و آگاهی دادن به دانش آموزا برای اینکه اونها بتونن از خودشون حفاظت بکنن، به وجود آوردن تورهای حفاظتی در مقابل آسیب های اجتماعی بیشتر اطلاق میشه. در مورد ایران، از اونجایی که این تجربه ها به خصوص در نظام آموزشی بسیار محدود هستن و در گذشته به طور گسترده انجام نشدن، بیشتر باید منتظر مون تا ببینیم ابعاد واقعی این اونچه که پیشگیری یا سیاست پیشگیرانه نامیده میشه کدوم ها هستن و آیا مسئولین میتونن به درستی همون جوری که در کشورهای دیگر رایج هست تفاوت بذارن بین پیشگیری و تهدید و سرکوب یا اذیت و آزار کردن کسانی که خطاکار هستن.
شما اشاره کردید آقای پیوندی به ابعاد واقعی سیاست پیشگیری. چند وقت پیش یکی از مسئولان اعلام کرد سن اعتیاد 10 تا 11 سال پایین اومده، یعنی در واقع به سن نوجوانان رسیده. چرا این اتفاق افتاده؟ آیا ما میتونیم مدرسه ها رو خروجی خانواده ها بدونیم یا اینکه وضعیت مدرسه ها رو باید مجزا در اثرگذاری این موضوع بررسی کنیم؟
من فکر می‌کنم که مدرسه در خلای اجتماعی زندگی نمی‌کنه. مدرسه در یک محله واقع شده، با خانواده‌ها در ارتباطه. بنابراین اتفاقاتی که در خانواده‌ها و در محیط اجتماعی در محلات میافتن به طور واقعی رو فضای مدرسه تأثیر میذارن. به خاطر همینم وقتی ما با آسیب‌های اجتماعی سر و کار داریم، مدارسی که دغدغه‌های اصلیشون اینه که ما با چجوری با این آسیب‌ها کنار بیاییم، چجوری باید باشون برخورد بکنیم برای اینکه مدرسه نه تنها در معرض این آسیب‌ها قرار نگیره، بلکه به محلی برای مبارزه با این آسیب‌ها تبدیل بشه. اون اتفاقیه که بعضی از کشورها متأسفانه کم توجهی که به این بُعد آموزشی و فرهنگی وجود داره باعث میشه که مدرسه نتونه نقش خودش رو به طور واقعی برگزار بکنه و برعکس حتی تبدیل بشه به یک محیطی برای گسترش آسیب‌های اجتماعی، به خصوص در حوزه مثل اعتیاد که جوان‌ها در همه جای دنیا به شدت در معرضش هستن.
آقای پیوندی، شاید بشه گفت یکی از بخش‌های این آسیب‌ها این هست که الگوی مصرف مواد مخدر تغییر کرده. الان ظاهراً اقبال از مواد مخدر صنعتی توی مدرسه‌ها بین نوجوانان خیلی پررنگ‌تر شده. مثلا شیشه، انواع قرص‌های توهم‌زار، اینها خیلی بیشتر هست نسبت به مواد مخدر سنتی. بنابراین وضعیت پیشگیری که باید در نظر گرفته بشه باید متفاوت باشه، درسته؟
کاملا درسته. ما اگر مقایسه کنیم ایران با کشورهای دیگه، یکی از مهمترین نکاتی که جلب توجه میکنه همین نوع مواد مخدریه که در مدارس ایران گفته میشه که مصرف میشه. یعنی در کشورهای اروپایی به خصوص در کشورهای شمال اساسا مواد مخدر سبکتر و نه خیلی سنگین در توسط جوان‌ها استفاده میشه، برای همینم خطراتش خیلی محدودتره و بیشتر حالت تفریح داره، در حالی که در ایران خطر مواد مخدری که داره شیوع پیدا میکنه اینه که این تبدیل بشه واقعا به یک اعتیادی که تمام زندگی یک فرد رو بتونه بعداً تباه بکنه. برای همینم این نوع پیشگیری باید بسیار هوشیارانه تر باشه، با دقت زیادتری انجام بگیره و به طور جدی و دائم و پیگیرانه دنبال بشه و به خصوص ارتباط با خانواده فراموش نشه. یعنی ما نمیتونیم مدارس رو از آسیب‌های اجتماعی دور بکنیم مگر اینکه این کار رو با همکاری خانواده‌ها انجام بدیم و از مشاورین استفاده بکنیم که آموزش دیدن برای اینکه بتونن با جوان‌ها وارد دیالوگ و بحث میشن.
گفتگوی آزادی اسدی رو میشنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، درباره پیشگیری از اعتیاد در مدارس ایران. و با این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.